إلهي هب لي كمال انقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب رجل النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليهم عليهم أجمعين. الأمير المؤمنين عليه السلام كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ظهر فيحلب در فتنة چنان بچه ناقی باشید که بر او سوار می شوند پشتی دارد که بر او سوار شود و نه پستانی که از او شیر دوشیده شود. بعضی این حدیث رو بد فهمیدن و ازش خواستن بی‌طرفی معنی بگیرند، ولی این غلطه. این نیست که در فتنه انسان باید بی‌تفاوت و بی‌طرف باشه، بلکه باید باهوش باشه، هوشیار باشه که ندوشنش، که سوارش نشن. و در فتنه بسیاری از افراد بی‌تفاوت و بی‌طرف سود می‌برند. در فتنه باید هوشیار بود، هوشیار بود و تا کسی نتونه از انسان سوء استفاده کنه، چه اینکه مواضع غلط اتخاذ کنیم و چه اینکه بر اثر بیت اعلام و یا اظهار یا عملا رفتار بی‌تفاوت موجب تنها موندن حق و جبه حق بشه. کن فی الفتنه کابن اللبون لا ظهر فیرکب ولا ورع فیحلب. گفتیم که در قول به تفصیل اقوالی که در قول پنجم در واقع قرار میگیرن یک طیفی رو تشکیل میدهند، اونهایی که قائلن به تفصیل بین انواع احکام وضعیه و میگویند که احکام وضعیه یکسان نیستند که بگیم یا ید جهل اونها رو نمیگیرد یا احیانا ید جهل اونها رو علل اطلاق میگیرد یا احیانا ید جهل به نحو طبعی از اونها اونها رو میگیرد. نه، بلکه مجموعه انواع احکام وضعیه رو باید طبقه بندی کرد و هر کدوم وضع خاص خود رو دارد. و گفتیم که در تبیین کیفیت تبیین اقوال صورتها و مسالک مختلفی رو اصحاب این طیف از قول رفتن، هم در کیفیت بیان اقوال هم در کیفیت تعلیل تفاوت انواع یا وضع با کیف با تکلیف و هم در نحوه تقسیم احکام وضعیه، هم در عدد اقسام و هم از نظر تطبیق اقسام بر بعضی مصادیق تفاوت هایی وجود داره. ما از باب نمونه بعضی از اینها رو مورد بررسی قرار میدیم و آخر سر جمع‌بندی میکنیم و نظر مختار رو عرض میکنیم. قبل از این نکته رو باید عرض کنیم که مفاهیم به صورتهای مختلف قابل طبقه بندی هستن. یکی از اونها که به این مبحث به نحوی مرتبط میشه و میتواند چنان مبنای فلسفی و وجود شناختی برای بررسی نظرات در قول پنجم یعنی قول به تفصیل یا اقوال قائل به تفصیل به مثابه مبنا استفاده کرد این است که مفاهیم گاه اونچنان که ازا اونچنانند که ازا وجد وجده لافی موضوع که اینها رو میگیم جواهر. دسته دوم طوری هستن مفاهیم که ازا وجد وجده فی موضوع اعراض اینجوری هستن. دسته سومی داریم که مثل دسته اول و دوم نیستن که ازا وجد فی الخارج اما وجد فی موضوع اما وجد لا فی موضوع، بلکه خود اینها در خارج مصداق ندارند. به معنای ازا وجد فی الخارج نمیشه راجع اونها سخن گفت، بلکه ازا فرز وجود و امثال این به اصطلاح قسم سوم، اگر فرض وجود بخوایم بکنیم ملاحظه میکنیم میبینیم که اینها خودشون در خارج نیستن اما منشأ انتظار دارند. اینو از این جهت تذکر دادم که بعضی این قسم سوم رو هم گویی تصور کردن. باید بگیم ازا وجده وجده به نحو انتظاری مثلا، در حالی که این قسم سومی که میخوایم عرض بکنیم وجود خارجی ندارن، راجع به خود اونها نمیتوان گفت ازا وجد، واقعا اینا موجود نیستن در خارج. اینا فرض وجود براشون میکنیم، مفاهیمی هستن که فرض وجود براشون میکنیم، بلکه اون چه در خارج از اینها وجود داره مناشی انتظارشونه. بله، منشأ انتظارشون در خارج وجود داره. در نتیجه قسم سوم از مفاهیم اون گونه‌ای هستند که منشأ انتظار خارجی دارند. اینا رو قهران بعد نامشون بگذاریم انتظاریات. قسم چهارم از مفاهیم گروهی هستند که در خارج مثل دسته سوم وجود ندارند. میتوان گفت که منشأ انتزاع خارجی هم ندارند که از خارج انتزاع شود، بلکه منشأ تنظیری دارند، منشأ تشبیهی دارند. نمیشه اصطلاحا گفت که اینا بر موجودات خارجی وابستند و از موجودات خارجی نزع شدند، انتزاع شدند، بلکه تشبیهن موضوعات خارجی اینها رو ما فهم کردیم، به دست آوردیم. دسته سوم آنچنان بودند که در خارج یه منشأ انتزاعی بود، مثلا حرارت در واقع واقعیت خارجی است، نار واقعیت خارجی است که از او ما سببیت احتراق انتظار میکنیم. یه موجود خارجی به نام نار داریم در خارج، یا حرارت در خارج داریم، یه واقعیت خارجی است. بعد میبینیم این حرارت و این نار خاصیت احتراقی داره و چیز دیگر رو میسوزونه. هرگاه در شرایط خاصی در کنار بعضی از اجسام قرار بگیرد باعث احتراق آن میشود. ما اینجا میگیم خب پس بنابراین حرارت یا نار سبب احتراق است. این سببیت رو ما اینجا انتظار میکنیم. این انتزاع سببیت اینجا یه مطلب وهمی نیست، یه مطلب واقعیه، یعنی پاش به واقع بنده، به نار، به حرارت که یک امر خارجی و یک وجود خارجی است، از اون ما داریم انتزاع میکنیم. پس بنابراین منشأ انتزاعش در خارج هست، ما داریم از یک چیزی مفهومی رو دریافت میکنیم، استیاد میکنیم، مفهوم سازی میکنیم. ولی همون واقعیت خارجیه رو منشأ قرار دادیم برای مفهوم سازی. یه بار دیگه هم هست، اینجوری نیست که واقعیت خارجیه رو منشأ قرار داده باشیم. ما مفهوم ما برگرفته از واقعیت خارجی است، بلکه تنظیرن به واقعیت خارجی ما مفهوم سازی میکنیم. مانند این که میبینیم بدن یک جزئی دارد به نام رأس و باقی اعضا و جوارح، بعد این رأس نسبت به باقی اعضا و جوارح یک کارکرد خاصی دارند و اون این است که باقی اعضا و جوارح رو تدبیر می کند، مدبر باقی اعضا است. خاصیت رأس در قیاس با بقیه اعضاء بدن اینه. بعد میایم در جامعه هم تشبیهن، نه انتزاعن، تنظیرن میگیم جامعه هم مثل یه بدن میمونه، انگار کالبدیست. و در اونجا هم ما اعضایی داریم و رأسی داریم. جوارح بدن نظیر دست و پا و عرض کنم مثلا تنه هستن، اون وقت و در جامعه یه همچین وضعی هست. حالا ممکنه تشبیهن هم مثلا فرض کنید بگیم که ید جامعه عناصری هستن که کار یدی مثلا میکنن، فرض کنید کارگران هستن مثلا فرض کنید، و سایر اعضا هم به نحوی مثلا تنظیر میکنیم. بعد میگیم همونطوری که بدن رو رأس مدیریت میکنه، تدبیر میکنه، در جامعه هم کسی وجود داره که داره جامعه رو تدبیر میکنه. اوست که فکر میکند، اوست که راه میبرد جامعه رو. پس اسم او رو هم تنظیرن بگذاریم رئیس. از همون رأس در واقع عنصری رو در جامعه فرض کنیم، جایگاهی رو فرض کنیم که همون نقش رأس رو در جامعه ایفا میکند، همونطور که رأس در بدن نسبت به دیگر اعضا. در واقع اینجا انتظایی نیست که بگیم یک چیزی در خارج هست و اثر او رو ما داریم مفهوم سازی میکنیم. بنابه علال مبنا جامعه وحدتی نداره مثل بدن که بعد بگیم مثلا رأس هم یک بخشی از آن است، و بعد بگیم همونطوری که رأس یک اثر تکوینی در تدبیر بدن داره، رئیس هم اثر تکوینی بر بدن داره. نه خیر، قرار دادیم این چون این اعتبار شده است که یک نفر به دلیلی از دلائل، حالا در مناشی انعقاد امامت اقوال مختلفی وجود داره چطور میشه یک چیز رئیس شد، حالا به هر شکلی و به هر مبنا و نظریه‌ای که کسی در جایگاه رئیس قرار میگیره، همونطوری که بدن باید تبعیت کنه از تدابیر رأس، اینجا جامعه باید تبعیت کنه از تدابیر رئیس و مفهوم رو میسازیم. اون سومی رو میگفتیم انتزاعیات، چون منشأ انتزاع خارجی واقعی داره. این چهارمی اعتبار صرف است و اعتبار میکنیم از مفهوم، از یک مفهوم، از یک واقعیت خارجیه تنظیرن اعتبار میکنیم، یعنی عبور میکنیم. اعتبار از همون عبور است، از اون به این منتقل میشویم، عبور میکنیم و یه مفهوم به عنوان رئیس و دیگران رو هم به عنوان مربوسین میسازیم. این هم قسم چهارم. خب مرحوم شیخ ظاهرا اینجور تصور فرموده بود که همه احکام وضعیه انگار از نوع سومند، انگار از نوع مفاهیم سوم هستند که همه انتزاعی هستند. حالا انتزاع وضع از تکلیف، مرحوم آخون که احتمالاً شاید اول کسی است که قائل به تفصیل شده، احتمالاً اینه من نیافتم کسی رو قبل از ایشون به این به وضوح به این مطلب تفتون داشته باشه. حالا در خلال مطالب شیخ هم بسا بتونه انسان ایهاماتی به تفصیل و تفتون به این طبقه بندی بیابه، یا قبل از شیخ صاحب وافیه ممکنه و مرور کردم شاید بشود به نحوی ایهاماتی و اشاراتی داشت، ولی اون که تفتون خداگاهانه تفصیلی کرده است در حدی که ما دیدیم اول کس مرحوم آخوند. ایشون آمدن گفتند که البته ولو احیانا ممکنه که این تمام این تقسیمی رو که عرض کردیم رو هم خیلی بهش اهتمام نداشتن، ولی فرمودن که ما احکام وضعیمون چند هستند، گویی به تبع همین انواع مفاهیم. دستی هستند که اصلا ید جعل تشریعی او رو نمیگیره، ید جعل تشریعی او دسترسی نداره اصلا، نه به نحو مستقل مثل احکام تکلیفیه و نه به نحو تبعی که بگیم اول حکم تکلیفی وضع شده و احیانا ما به نحو تبعی این حکم وضعی رو استیاد و انتزاع کردیم، نه به نحو استقلالی نه به نحو تبعی ید جعل تشریعی مو نمیگیره. چرا؟ به جهت این که اونها مجعول تکوینی هن. وقتی مجعول تکوینی هستند دیگه بخواییم بگیم که آقا جعل شده یعنی چی شده؟ یعنی مثلا سبب سبب شده. خب که تکوینه سبب هست، پس برای این جعل معنی نداره، و اگرم جعل بشه لغوه، مثلا اون فرموشه برهوم شیخ که احیانا میفرمودن جعلم بشه لغوه است. پس بنابراین این که ما بیاییم تصور کنیم مثلا سببیت رو اگر از نوع تکوینیست ید جعل اون رو میگیره، این خیلی مطلب دقیقی نیست. اگر واقعا دلوک شمس نقش سببی دارد که دارد تکوینا، پس جعل لازم نیست. اگر ندارد با کلمه من که سببیت به وجود نمیاد، حرف من که تأثیر نداره، من چه اثر که نیست، حرف شارع که من چه اثر نیست، کلام که نمیتونه کار تکوینی بکنه. پس بنابراین یه دسته از احکام وضعی هستن که یدجل اونها رو نمیگیره، این دیگه تفاوت نمیکنه استقلالا یا تبعا، با اینکه وقتی مجعول تکوینیست استقلالا اگر نشه طبعا هم همینطور فرق میکنه که به هر حال ید جعل رو نمیگیره. دسته دوم هستن که اینها ید جعل اونها رو میگیرد ولی به نحو تبعی، یعنی این که اولا و به ذات این تکلیف هست که جعل شده و مجعول شارع است، ولی از این تکلیف جعل شده ما استیاد و انتزاع حکم وضعی میکنیم. دسته سومی هم داریم که چرا؟ چون از نوع اعتباریات هم دومی، اولی از نوع تکوینیات بودن مثل جواهر اعراض بودن، از اون سمت مفاهیم انگار. دسته دوم از نوع مفاهیم سوم هم انتزاعیات. دسته سوم از نوع مفاهیم چهارم هم یعنی اعتباری قراردادی محضند، شارع میتونه استقلالا اونها رو جعل کنه. این سه دسته رو ایشون مطرح میکنه. در خصوص دسته اول میفرمان که اولا، یعنی در واقع تحلیل بخوایم بکنیم فرمایششون، اینجور میتونیم بگیم، بگیم که اولا در واقع ایشون میخوان بگن احکام وضعی منتزه از احکام تکلیفی نیستن، یعنی به تبع احکام تکلیفی اینا جعل نشدن، جعل تبعی ندارن، جعل استقلالی هم ندارن، چون اینها مجعول حقیقی هن. علت این که این مطلب رو مطرح فرمانشون این است که در گویی در ذکر شریفشون بوده که این سبب و سببیتی که میگیم شرط و شرطیت و امثال این احکام وضعیه رو که داریم میگیم، اینها نظیر همون سببیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت به اصطلاح تکوینی هند. چون بفرمان که اینا اعتباران نمیشود ولو تکوینن چنینن، وقتی تکوینن چنینن نه جعل میتوان کرد و جعلم بکنیم لغبه، جعل نمیتوان کرد، تحصیل حاصل است. یعنی در ذهنشون این کار بوده است که اینا، و استدلال هم که میکنن همینه، میگن که آقا اگه سبب اگه نیست نیست دیگه، مگه دست ماست. یعنی یک نوست اعتقاد و اذعان به سببیت تکوینی، حتی اونجایی که امری سبب امر مخترع شرعی است، اونجا میگن تکوینی تلقی میکنن. خب صلات یه امر مخترع شرعیه، یه مقوله مخترع شارعه، شارع صلات رو اختراع و اختلاق کرده، خلق شارعه. اگه شارعه نگفته بود صلات که بشر نمیدونه صلات یعنی چی. بعد تصور فرمودن که خب اگر این امر اختراع شارعه سببی داشته باشد، این سببش سبب تکوینیه. گفتن آخه اگر شما بگید که مثلا سبب مأخوذ و به تبع تکلیف جعل شده، مفهومش این می شود که سبب بعد از مسبب جعل شده. تکلیف آمد و سبب که موجب وجود می شود بعدا آمد. آیا می شود که سبب که علت از متأخر از معلول باشد؟ میشه؟ نمیشه که. و بعد گفتن که مگر دست کسیه، یعنی یه اشکال اینه که نمیشه متأخر از معلول و مسبب باشه. اشکال دوم اینه که مگر دست من و شماست که چیزی رو علت قرار بدیم یا همون رو از علیت عزل کنیم، چیز دیگر رو علت قرار بدیم. اگه چنین دست ما بود که اون موقع همه چیز میتونستن علت همه چیز باشند و هر چیزی میتونست معلول چیزی باشد، هر چیزی باشد، نمیشه علیت. که علیت اینطوری نیست که بتوانیم دست ما باشه تابع اراده ما باشه. بله تابع اراده مشیت الهی هست. حق تعالی جعل علیت فرموده است، ولی جعل علیت چه نیست که علت رو خلق کرده بعد علیت رو روش نصب کرده، نه خیر، به همون جعل موضوع علیت جعل شده است، اینطوریه. در نتیجه این که فکر کنیم مثلا دست ماست و ما داریم جعل میکنیم، اصلا علیت نخواهد شد، سویت نخواهد شد. به نظر میسه که اشکال اساسی که در بیانشون هست این همین تصور که انگار اسباب شرعیه و تشریعیه اعتباری هم از نوع اسباب تکوینی هستند و همون احکام برشون باره. اینجوری نیست. اسباب شرعی واقعا همونجور که از عنوانشون بیداست تشریعیست، تشریعیست، یعنی تابع اعتبار است. شارع آمده است این وصف سببیت رو به او اعطا کرده است. ما نباید تنزیل کنیم به اسباب تکوینی اسباب تشریعیه رو. اسباب تشریعیه تابع جعلن. اگر شارع اون رو سبب قرار داد سبب است، اگر سبب قرار داد سبب نیست. و خلط نکنیم بین اسباب تکوینیه و اسباب تشریعیه. سببیت رو در اونجا به جعل تکوینی مبدع داریم، اینجا به جعل تشریعی شارع داریم. و در نتیجه شارع میتواند چیزی رو سبب قرار بدهد، میتواند سبب قرار ندهد. و حتی میتواند احیانا سبب رو قبل از مسبب قرار دهد، همچون که در اسباب تکوینی است، و میتواند بعد از او حتی قرار دهد. یعنی اگر فرض کنیم شارع بیاد بگه من میخواهم دلوک شمس را سبب قرار بدم، یعنی شأنیت سببیت بهش اعطا کنم، زمانی که حکم صلات رو جعل کردم، تشریع کردم صلات رو، میگه ببینید من میخواهم یه حکمی، یک تکلیفی به نام صلات جعل کنم، از حالا میگم که اگر جعل کردم دلوک شمس سبب وجوب آن میشود، فعلیت وجوب آن میشود. چه کاری داره؟ دست شارع. یا اگر فرض کنیم شارع آمد گفت که آقا صلات عبارت است از ارکان الصلات، بعد بیاد بگه که بعداً اضافه کنی یه چیزی رو به عنوان جزء، بگه اینم جزء قرار میدم، متأخراً بگه این رو هم سبب قرار میدم، اون صلاتی رو که تعریف کردم دارای ارکان مثلا خمسه بود، حالا من سبب وجوبش رو جعل میخوام بکنم. و علاوه بر این نکته مهمتره که اصلا جا بحث سبب وجود غیر سبب وجوده. همون بزرگوار هم دیگر اعظم در این نکته که عرض میکنم به نظر میان توجه کافی نفرمودن که آقا سبب ایجاب وجوب غیر سبب ایجاد و وجود است. سبب ایجاب و وجوب به معنی شرعی آنها اعتباری، این دست شارعه. سبب ایجاد هم میتواند گاهی دست شارعه نباشد، گاهی دست شارعه. اگر شارع آمد گفت که آقا شما اگر این بیت رو گفتی این اثر تکلیفی رو یا اثر وضعی رو داره، میتونه کارو میکنه. بله بعضی از مواقع اینجوری نیست، درسته که کلام من و شارع تأثیر در ایجاد تکوینی نمیکنه. پس بین ایجاب تکوینی یعنی وجوب مثلا ضرورت علی با ایجاب تشریعی خلط نکنه، بین ایجاد تکوینی و ایجاد تشریعی باز خلط نکنید. اگر فکر کنید که دلوک شمس سبب تکوینی، یعنی که من که دلوک شد نماز خودش اتفاق میفته، انگار مثلا من بی اختیار پا میشم رو به قبله میستم و مثلا رکوع سجده میکنم، این که نمیخوام بگن که تا بگیم این سبب تکوینیه. سبب تشریعی اشاره گفته آقا این وضعیت در افق رخ داد، این موجب باعث وجوب است و تو تکلیف دیدار میکنی، چه اشکالی داره؟ اونی که اگر سبب است و جعل تحصیل حاصله، اون در سببیت تکوینیه است. ما داریم سببیت تشریعه رو با سببیت تکوینیه خلط میکنیم در واقع، هم در مقام ایجاب وجوب فلسفی به اصطلاح با وجوب شرعی فرق میکنه، هم در مقام وجود تکوینی با وجود اعتباری تفاوت میکنه. لذا این قسم اولی که ایشون فرمودن که مثال لاقل زدن مواردی که فرمودن، اینا موارد محل تأمل و محل خدشه است. تا بریم سراغ قسم دوم و سومی که شما ارائه می فرمان. صلی الله علیه و آله.